در آیه همین آیات زیبایی که الان تلاوت میشد، آیات نخستین سوره مبارکه مؤمنون، میدانید که در این سوره خداوند 10 صفت رو مطرح میکند و این ویژگی ها رو به عنوان نشانه های برجسته اهل ایمان بازگو میکند و مؤمن قرآن این است: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تا آخر، اونهایی که ارتباطشون با خدا این چنین با خلق اون چنان است. و یک یک آیات بررسی میشه. در آیه 5 از سوره مؤمنون: والذین هم لفروجهم حافظون، از نشانه های اهل ایمان همونطور که صلات، همونطور که زکات، همونطور که عهد و پیمان مطرح میشه، یکی از مهمترین ویژگی های اهل ایمان که موجب فلاح و رستگاری و سعادت اینه که هم لفروجهم حافظون، اینها نسبت به فروجشون حافظونن. خب نسبت به ادوات جنسی خودشون اینها حافظن. تعبیر قرآن رو دقت کنید: حفظ به معنای کنترل، نظارت، مراقبت. کنترل، نظارت، مراقبت، این میشه حفظ. والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی اینها حافظند و نیازهای جنسی اینها محفوظه، زیر حفظ اینهاست، زیر مراقبت اینهاست. حالا تا اینجا گفت خداوند، اما بعدش زیباست: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، مگر بر همسران و ازواجشون، او ما ملكت ايمانهم یا ملک یمینشون، که در این صورت هیچ ملامتی نیست بلکه تمام می شود. چی شد مطلب؟ ببینید ما داریم الان چه چیزی رو بحث میکنیم در سوره مؤمنون. در سوره مؤمنون شروع کردیم: قد افلح المؤمنون. دو تا واژه عجیب میاد: فلاح، رستگاری، که از برکت ایمان برمیخیزد. حالا شما میبینید این فلاح و رستگاری که از برکت ایمان برمیخیزه، ما کجا داریم دنبالش میگردیم؟ تو ازدواج و تو زوجیت و تو ارتباط جنسی، حتی داریم تو این مسیر دنبالش خداوند میگردد و این رو بازگو میکند و مطرح میکنه. شگفت انگیز خدا میداند دقت در این آیات شریفه. والذین هم لفروجهم حافظون، اینها کسانی هستند که این اهل ایمان که به فلاح میرسند نسبت به مسائل جنسی خودشون حافظند. و ببینید از میان همه تمایلات و همون حب و شهوات، خداوند به مسئله و غریزه جنسی توجه بیشتری در این آیه میکنند که این رو میکشه میاره در ردیف نماز و زکات، قابل ذکر میداند، قابل توجه میداند. چرا؟ چون روشن است که در میان تمام نیازهای درونی انسان، این نیاز قوی ترین نیاز هاست. این نیازیست که اگر سر برآورد و حفظ نشه، میتونه تمدن بشری رو با آتش بکشه. کشیده است در طول تاریخ، الان هم میکشد. الان هم سرمایه های مادی، سرمایه های انسانی، سرمایه های فکری، از همه مهمتر سرمایه عمر انسان ها و جوانی انسان ها، الان به پای همین غریزه در سطح کره زمین له میشه. صدای شکستن استخوان جوانی را انسان و اهل درد به گوششون میشنوند و میفهمن تو دنیا چه خبر است و چگونه پاره از جوانان استعدادهای فکری و وجودی خودشون رو این گونه سخاوتمندانه بذل میکنن، میریزن و ارزان میفروشن به پای این نیاز و این شهوت. خب این پس یه نیاز قوی است، خیلی قوی است و خیلی تاثیرگذار تو وجود انسان، واقعا تاثیرگذار، ویرانگر، آبادگر، هر دو سوی قضیه هم دیده میشه، دو روی سکه رو داره این غریزه. خب این چه باید کرد این غریزه رو با این شیوه؟ والذین هم لفروج محافظون، این رو باید حفظش کرد، یعنی این رو باید به قاعده در آورد، این غریزه و این نیاز و این چشش به سوی جنس مخالف، جسمی و روحی اون، این باید قاعده حفظ در بیاد، این باید ضابطه داشته باشه، این باید مسیر و مجرا داشته باشه، نباید راه ها باشد، باید حفظ بشه. تمام مدت تو همین جمله است. و از میکنم اینی که قرآن به این شیوه اینو باز هم تکرار میکنه، در سوره معارج هم میاد و روایات فراوان و عجیب است. اگر کسی توان، پیامبر فرمودن اگر کسی توانایی حفظ قوا جنسی خودش رو، حالا حدیث رو گاهی در تفسیر گفتیم: من بقی شر از سلاس فقط بقی شر کله، کسی یه سه شر رو تو وجود خودش حفظ کنن تمام شروع رو حفظ کرده است: شر زبان رو، شر شکم رو، شر ادوات جنسی و شهوت جنسی رو. یعنی اگر بتونه کسی اینها رو قدرت ضبط و کنترل داشته باشه، بتونه زبان رو کنترل کند، چون عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند، عالمی را یک سخن ویران کند. عجیب است این تأثیر کلام و سخن، چه در زنده کردن چه در میراندن. ما چه خود را در سخن، پارسیان معتقدن که اصل کلمه سخن، در پارسی بد میشه سخن، حالا ما میگیم سخن و الا درستش سخنه. ما چه خود را در سخن آغشته ایم، از حکایت ما حکایت گشته ایم. ما از گفتنی هاست که بیمانیم، با زبان میمانیم با زبان نمیمانیم. بعد عالم ایران یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. و بحث بطن و همین دعواهایی که امروز میبینید، بالاخره باید دو تا ساختمان رو خراب کرد که دو تا کشور رو گرفتی. اهل عقل میدانند یعنی چه معناش. این دعوای چیست؟ این دعوای نفت جاری فلان کشور و فلان کشور است و سال دیگر است. این یعنی همون بطن، یعنی همون دعوای بطنی که تمام جنایت های این قرن این چنینی ما هم به دنبال آن می آید و مشاهده می شود و دیده می شود. این بطنه. حالا خیال نکنید بطن پیامبر گفتن یعنی مثلا آنهای دو قشق بیشتر یا کمتر گفت، نه این هم نیست. خیلی بحث ها گسترده تر در سطح کلان و بین الملل اون و در سطح تاریخ تمدن بشریست. سوم، پیامبر فرمودن شر ادوات جنسی و سوال شهوانی. این سه تا اگر حفظ بشه انسان دیگه فرشته خوب شود. آدمی انسان فرشته است که ملک است، بالاتر از ملک است، بار دیگر از ملک فرمان شوند، آن چند در وهم ناید آن شوند، همین است و انسان به اینجا میرسد. لذا خداوند تأکید به این قضیه کرد، والذین هم به فروجهم حافظون. اما سریعا الا علا ازواجهم، یعنی مسیر این توانمندی سرشار وجود انسان مسیر زوجیت است. یعنی این توانایی رو قاعده زوجیت میتونه حفظ کنه، به نظم بکشد، به ثمر دهی بنشاند، بهره برداری از اون بشه. الا علی ازواج. نهایت این که چون در اسلام راه بهره برداری رو خداوند سبحان ازواج و ازدواج مطرح میکند، او ما ملکت ایمانه، یا استفاده از ملک یمین و کنیزان، که این بحثش رو در جای خودش بحث مستقل می‌داریم، میرسیم که اصلا این ملک یمین یعنی چی، چرا اسلام این حرف رو گفت، این درست بود، این سوء استفاده بود، استثمار بود یا استثمار از انسان نبود. نه، خواهیم رسید و میگیم این بردگان رو خداوند اونقدر شرافت داد، کشید آورد بالا، در ردیف کی قرار داد؟ در ردیف همسران قرار داد، حقوق اجتماعی به اینها داد، شخصیتی داد که اینها رو همسر قرار داد، یعنی از حالت اینکه اینها رو جنس دیگری بدانن، نوع دیگری بدانن، ملک یمین رو بیرون کشید خدا ابتدارن، اینها رو در کنار زوج نشاند تا اونگاه حیثیت و شخصیت و آزادی کامل اینها به اینها عطا بشه و برگرد. خیلی به زیبایی و لطافت این کار در اسلام شکل گرفت، خواهیم گفت. خب پس راه ازواج است، الا علی ازواجهم. راه منحصر هم همینه، خوب دقت کنید عزیزان، راه انحصاری همینه، یعنی هیچ راه دیگه نیست برای این حفظ فروج، فقط یه راه وجود داره، اونم ازدواج. بس. حالا این ازدواج چه مفهومی داره؟ باز اینو در تقسیمات ازدواج که برسیم در رابطه‌های آینده بحث می‌کنیم. الا علی ازواج. بنابراین از آیه مشخص میشه خب این راه فلاح و سعادت هست در بستر ایمان، خود قاعده زوجیت و ازدواج. اینجا برای ما مفهوم میکند، مفهوم پیدا میکنه باز اون کلمات پیامبر که میگوید اگر میخواهید سنت من و سنت الهی من رو پاس بدارید، نه اون حدیث معروف رو نمیگم، بگذارید این حدیث رو خدمت خانم ها بخونم، واقعا زیباست. نبی مکرم فرمود من احب ان یکون علی فطرتی، هر کی دوست میداره بر فطرت من پیامبر باشه، بر فطرت من باشه، فطرت نبوی و احمدی داشته باشه، فلیستن به سنتی، باید به سنت من خودش رو متصل کند، فان من سنتی النکاح، و از سنت های من نکاح است. پس نکاح و ازدواج شد چی؟ فطرت پیامبر، نه سنت پیامبر، به خیلی بالاتر از اونه، شد فطرت پیامبر. فإن من سنتی النکاح، خیلی حدیث، حدیث شگفت‌انگیزی است، از اون حدیثی است که واقعا تکان میده انسان رو. حالا بماند این قسمت حدیث رو انشاءالله باز فرصت شد میخوانم. خب این رو قرآن به این شیوه مطرح میکنند و اون سوی قضیه رو هم که ملاحظه فرمودید راه متصل رو ازدواج تعیین میکنند. هیچ راه دیگه رو اسلام پیشنهاد نمیده در راه این غریزه، هیچ راه دیگه رو تجویز نمیکنند. از این معنا این حقیقت روشن میشود که ازدواج برای این قضیه کافی است. یک. دوم، اگر امکان ازدواج هم نباشد امکان کنترل این غریزه هست و الا میشه تکلیف مالایتاق، یعنی خداوند انسان رو به چیزی تکلیف میکنه که خب اگر نشد چی؟ دیگه حالا مجوز دارید برید هر کاری میخواید انجام بدید. نه این نیست، یعنی مشخص میشه اگر ازدواج هم عملی نبود امکان کنترل این غریزه برای انسان هست. اینطور نیست آقا نمیشه دیگه، چاره ای نیست. حالا میرسیم الان در آیه بعدی هم باز همین امروز عرض میکنم. فانه غیر معلومین، اگر این از اون مسیر باشد هیچ ملامتی بر اون نیست و کاملا صحیح و درست. من این جمله رو هم باز اضافه میکنم که ببینید خداوند ازدواج رو در مسیر فلاح مطرح میکنه. قد افلح المؤمنون، این خیلی پیام داره برای ما. شنیدید این جمله رو از پیامبر که رسول خدا فرمود انی احب من دنیاکم یا حب و الی من دنیاکم، به هر دو زبان داریم، از سلاس العذر و النساء و جعلت قرة عینی فی الصلاح. من پیامبر سه چیز از این دنیا انتخاب کردم، عطر، زنان و نور چشم من نماز است. پیامبر زن رو کجا قرار داد؟ بین عطر و بین نماز. فکر نمیخواد؟ خیلی فکر میخواد که انسان بتواند این راز سخن پیامبر رو بداند و بفهم این رسول این جمله‌ای که میگه از تمام وجود و هستی و در کنار نور چشم و ارتباط با خداوند و سلامت که مطرح میکند زن رو چی میخواد بگد. اینجا دیگه بحث ارتباط جسمی نیست، اینجا بحث دیگریست، جنس دیگریست، حرف دیگریست، حدیث دیگریست. من خیلی دلم میخواد که بتونم اون مطالبی که فهمیدم از این آیات و از این سخنان معصومین شفاف و روشن بگم، اما باز هم احتیاط میکنم، باز هم شاید هنوز مساعد نمیبینم شرایط رو که گفتن ناگفتنی ها مشکل است. خیلی از مطالب رو باز بکنم، باز هم گمان میکنم شاید بعضی از اذهان کشش مطلب رو نداشته باشن یا سوء برداشت کنن یا درست دریافت نکنن مطلب رو. همون گونه که پیامبر در پرده گفت، مثل این که بعضی چیزها رو باید هنوز هم در پرده گفت و نمیتوان عیان گفت. اما همین مقدار به شما عرض میکنم که یه بزرگ مردی وقتی ذهنش تکان خورده و یه چیزی رو گفته، من حرف اون رو نقل میکنم که بالاخره دیگه از زبان خود ما نباشد. یه وقتی این مرد این چنین گفت در کلامش که فلهازا احب رسول الله النساء لکمال شهود الحق فیهن. نه، پیامبر که در کنار نماز زنان رو مطرح می کند چون کمال شهود حق رو در زن می بیند. بفهمید هم چه تعبیر عجیبی است. خداوند پیامبر کمال شهود حق رو در زن می بیند. ازلای شاهد الحق مجردن عن المواد، چون خدا بدون اشیاء عالم که شهود نداره، خدا در خلق خود شهود میکند و جایی که خدا شهود عینی کرده است در وجود زن است که خداوند شهود پیدا کرده است. بعد فشهود الحق فی النساء اعظم الشهود و اجمله و از کاملترین و بارزترین موارد اعظم شهود خداوند در آفرینش شهود در زن است. این رو میگه، بعد اشاره میکند به اینجا، میگد فمن احب النساء علی هذا الحد، کسی که زنان رو با این شیوهی که از این زاویهی که پیامبر میگوید بتوانند زن و مردی که این ارتباطی که پیامبر میگه برقرار کنند، اون زنی که قبل نماز قرار دارد در کنار نماز قرار دارد، فمن احب النساء علی هذا الحد فهو حب الهی. این اصلا از نوع محبت بشر نمیشه دیگه، میشه حب الهی. و من احبهن و هم احبهن علی جهت شهوت طبیعی خاصه نقصه هم، و اگر کسی فقط به زن و مرد به صرف نگاه جنسی مثل عصر حاضر ما نگاه کنند، نقصه و شکسته این جام را، این جام لطیف را شکسته، این ارتباط را خرد کرده. و فکان صورتون بلا روح، این یه صورتیه که روح نداره، پیکریه که روح نداره. بعد اونقدر زیبا ادامه میده و میرسد به اونجا که صح عند الناس انی عاشقم غیر ان لم یعرفوا عشقی لمن. مردم فهمیدن ما چیزایی داریم میگیم اما حقیقت حرف ما را نفهمیدن. و به زیبایی آقای محی الدین ابن عربی در فصوص الحکم سخنش رو بازگو می کند. اشتباه و غلط تو فصوص هست اما حرف های خوب بسیار عالی هم هست. این یه قسمتی از اون جاییست که بسیار لطیف سخن گفته است و یه گوشه می از راز این سخن پیامبر برداشته است که چرا پیامبر چنین چیزی رو بازگو فرمود. پس ببینید، مسیر ازدواج مسیر فلاح هست، ارتباط زن و شوی مسیر در بستر ایمان خداوند چنین تعریف می کند اون رو، هم بعد جسمانی اون اما معطوف میشه به اون بعد انسانی و روحانی اون که به اوج میرسه. سوره مبارکه معارج هم عیناً همین آیات رو میبینید، دقیقاً همین آیات رو در سوره مبارکه معارج مشاهده میکنید. آیه 29 و الذین هم لفروجهم حافظون، دقیقاً با همین کلمات آیه 30 الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، دقیقاً همین آیات سوره مبارکه مؤمنون رو باز در شمارش انسان‌های برجسته و صفاتشون در سوره معارج هم همین‌ها رو مشاهده می‌کنید که دیگه نیاز به گفتن نداره. خب با توجه به این وضعیت ازدواج به شکل نیاز تکوینی طبیعی، به شکل نیاز تکوینی روحی، به شکل مسیر کمال و بستر سعادت انسان، به شکل شهود آیات الهی، وقتی این قضیه رو می‌بینید اونگاه خداوند مؤکداً دستور این رو صادر میکنه در قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این آیه 32 سوره مبارکه نور، آیه 32 سوره نور. در این توضیح رو بدم، قرآن میگوید و انکحوا. اینجا این فعل رو دیگه میدونن خانم ها، به حمدالله اینقدر آشنا هستید. این انکاح باب افعاله. قرآن نمیگوید برین ازدواج کنید، میگوید انکحوا. انکاح اگر این ثلاثیه به اصطلاح مجرد بود، نکح ینکحوا بود، میشد برید ازدواج کنید، اما این باب افعاله، یعنی نه خودتون، بحث خودتون نیست، اون که هیچ، مسلم باید واسطه ازدواج دیگران باشید، باید به ازدواج درآورید. و انکحوا، برید انکاح کنید، برید این فرهنگ رو در جامعه ترویج کنید، برید باب ازدواج رو بکشایید. یعنی قرآن داره وظیفه ای رو به دوش میگذارد، حالا این وظیفه به دوش چه کسانی است خواهیم گفت الان. برید انکاح کنید، الایاما منکم، نه تنها به فکر فرزندان خودتون باشید، حتی همین کلیلان و غیره اینها هم که تو جامعه هستن نباید از اینها غافل باشید، اما به بیان درست ال ایاما یعنی کسانی که همسر ندارن، در لغت دقیق ال ایاما منکم یعنی زنان بدون شوهر، و صالحین من عبادکم یعنی مردان بدون زن. البته ایاما کلمه عین نوعاً به زنی گفته می شود که شوهر داشته است و الان شوهر ندارد، یعنی به دخترانی که ازدواج نکردن عین بسیار کم گفته میشه. عین نوعاً به تعبیر امروز ما به بیوه زنان گفته میشه. و انکحوا الایاما، خب چرا خداوند اینا رو گفت، چرا دختران رو اول نگفت؟ چون به شکل طبیعی مردم رغبت به اون طرف بیشتر دارن، به این طرف کمتر دارن، لذا خداوند تأکید بر این کرد. خیلی اینها حرفایی است که حالا یه وقتایی باشه ان شاء الله اینا رو میرسیم به جایی که بیشتر خواهم گفت. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم، به ازدواج درآورید، این زن و مردان بدون همسر رو در جامعه همسر بهشون بدید. ان یکونوا من عبادکم و اماکم، ان یکونوا فقراء، اگر اینها وضع مالی است به سامانی هم نداشته باشن نگران نباشید. یغنهم الله من فضله، خداوند از فضل خودش به این خواهد داد. و الله واسع علیم، خداوند هم وسعت داره فضلش، هم میداند به چه کسی عنایت کنه، هم علمشو داره، هم بودجه کافی رو داره خدا، هم تامین اعتبار لازم، هم از جهت علمی بودجه درست بسته شده است در بارگاه الهی. خب این آیه عرض کردم از مهمترین آیات است و عجیب عجیب این آیه. به چه کسی میگوید خداوند که این فرهنگ ازدواج رو در جامعه همسری و در جامعه توسعه بدید و این کار رو به عهده بگیرید؟ به کسانی که نقش دارن تو جامعه. خطاب انکهو به اصطلاح فقهی تفسیری حقوقی متوجه اولیاء آن میشه، یعنی اون کسانی که تو جامعه نقش ولایی دارن، کسانی ولایت دارن، تمام دارن، میتونن این کار رو انجام. اولین خطاب آیه شریف پدران و مادران هست و انکهو خطاب اول شامل پدر و مادر میشه، یعنی پدر و مادر جزء وظائف شما اینه که انکاح کنید. این جزء وظائفه. گاهی پدر و مادر میگن بزرگش کردیم، نانش دادیم، به ما چه ربطی داره؟ خیلی اشتباه میفرمایند. انکاح جزء وظائف در قرآن. البته طبیعتاً اگر وظیفه شما روزه گرفتن بود، چه وظیفه شماست؟ وقتی توانش داشته باشید. وقتی توانش نداشتید دیگه وظیفتون نیست. اینم که میگیم باز فردا گریبان کسی نگیریم بگیم چرا اینطور نشد شد. بالاخره در صورتی است که توانش رو داشته باشن والدین. و انکحوا الایاما، اول وظیفه پدر و مادر. و این خیلی من چون نمیخوام وارد بحث‌های اخلاقی و اجتماعی خودمون بشم دیگه الان میرم رد میشم از بحث، اما این آیه الان از مهمترین آیات تو مملکت ماست، از مهمترین حرفات جامعه ماست. من میبینم الان والدین در اینجا به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن. من میبینم تو جامعه، میبینم پدرها و مادرها به دلایل واهی، گاه ادله نیم پخته، از زیر بار مسئولیتشون شانه خالی میکنن و میگریزن. و علتش هم عدم توحید کامله، چون توحید کامل ندارن، چون به بقیه آیه ایمان ندارن، چون به بقیه آیه ایمان ندارن، توحیدشون کامل نیست، بذاره میگریزن، فرار میکنن، به وظیفهشون رو عمل نمیکنن. و انکه هل ایاما، دوم گروه دومی که وظیفه دارند، گروه دومی که ولایت دارند بعد از پدر و مادر، از حیطه خانواده که اومدیم بیرون، نوبت ولایت کی میشه؟ ولایت حکام، ولایت حاکمان میشه، اونی که الان شما به نوعی از شاخهای اون تعبیر به ولایت فقیه میکنید، میشه حکام و عمال حکومت اسلامی، اون کسانی که متولی امر جامعه هستن، دولت، ارکان دولت طبق آیه شریفه و انکحوا الایاما مسئولیت انکاح دارن، مسئولیت ازدواج و تسهیل ازدواج در جامعه دارن. این میشن ولی دوم، اولیاء دوم. سوم گروه چه؟ این هم جز اون اولیاء پنجگانه این که در اینجا میان داخل میشن و آیارشونشون قرار میگیرن، امناء جامعه هند. امناء جامعه یعنی شخصیت های اجتماعی، وجوه و چهره های مردمی که اینها اعتبار دارن، زبان دارن، کلام دارن، مال دارن، سرمایه دارن. تردیدی نیست که اونها هم زیر مجموعه این آیه شریف هن. و هم که هم پدران و مادر، اولیاء حکومتی و امنا و بزرگان جامعه، برخیزید، نهضت ازدواج رو تشکیل بدید، قرآن میگه، و به این امر بپردازید. بعد فرمود ان یکونوا فقراء، اگر اینها نیاز حالا بعضشون خوب نباشه، یغنهم الله من فضله، خداوند از فضل خودش اینها را غنی میکند. حالا بعد میگید چطور؟ این ما عکسش هم میبینیم فلان، اینها عرض میکنم در حد کوتاه چون خارج از بحثمون میشه، همین مقدار عرض میکنم که عرض به خدمتتون این روشن است که در ادله و مثال دیگه میبینیم که خداوند بحث فقر مطلق رو نمی کنه. اگر فقر مطلق باشه، یعنی این کسی که هیچ امکانی نداره، لغمنانی نداره، بهش نمیگن برو ازدواج کن، دیگری رو بدبخ کن، این رو نمیگه خداوند. اگر اون حد اقل کفاف باشه، میگن اصلا این حد اقل کفاف شروع کن. اینو در خود روایات نبوی داریم، رسیدن فرمودن به کسی عکاف نامی بود. پیامبر فرمودن الک زوجه؟ گفت یا رسول الله نه، همسر ندارم. اف انت موسیر؟ دست ده کم باز هست؟ فقیر مطلق یا کمی داری؟ گفت نه، قدری که بالاخره یا رسول الله نانی داریم بخوریم. فرمودن تزوج فالا فانت من المذنبین، ازدواج کن و الا جز گناهکاران خواهی بود. صریح کلام پیامبر، تفسیر آیه شریف است که چه مقدار؟ در حدی که امکان راه اندازی ازدواج باشه مثلا فرض بخواد. بعد حالا اینو میگه خداوند اگر این کار را انجام بدید یغنه الله. قناع دو معنا داره، یه قناع مادی است یه قناع معنوی است. با ازدواج هر دو میاد، یعنی با ازدواج زن و شوهر اون قناع نفسی رو پیدا میکنن، یه عزت نفسی پیدا میکنن. ساده این سادهش ببینید، وقتی دختر و پسر ازدواج میکنن شخصیتشون بالا نمیاد، اصلا این شخصیت بالاست، حتی برای خانواده خودشون گاهی یک کمی بقول آقایون عوام الناس چی میگن اصطلاح میگن یک کمی حالا چیز میکنن، خودشونو جلو خاصی میگیرن. حتی مثلا اینو شوهرم اینطور گفتن، مثلا ببین خانم چی میگن، میان فردا خونه ما نهار بود با خانم صحبت کنم ببینم چی میگن، میان یا نمیان. به خونه پدرش میگه بود صحبت کنیم میگه اجازه میگه یا اجازه نده باشی، یعنی مثلا فرصت دارن یا نه جسارت نباش. خب این ببینید این شخصیت ها خیلی خوبه، این بد نیست، یعنی شخصیت بالا اومده، دارن بزانتی دارن. حالا من نمیگم اینطور باشه یا نباشه، اما این شخصیت الان یه جایگاهی پیدا، این قناع نفسه. یعنی انسان وقتی ازدواج نکرده است یا ناقباست، وقتی ازدواج میکنه فرق میکنه، یه قناع روحی میاد، یه اعتبار شخصیتی میاد، بزانت پیدا میکند انسان با ازدواج. این مسلم است، از قناع الهی است، خداوند این رو قرار داده است. یک نه مولا. و در این حال بعد روح دیگه تنین میشه، یعنی حالت این در اون در زدن دیگه، خیلی از هرزگی ها خیلی از چیزها دیگه تو روح نیست با ازدواج. اینها که مسئولیت آوری داره و قهرن تو وجود انسان ها این حالت رو ایجاد میکنه. از جهت مالی هم مؤثر است، یعنی خود ازدواج عامل قناع میشه. در حدیث داریم الرزق مع العیال، رزق با همسر است، رزق با ازدواج است. التمس الرزق بالنکاح، برید روزیتون رو با ازدواج زیاد کنید. یعنی شما نمیفهمید من خوب میفهمید من این حرف رو. خب بالاخره ببینید آقایان و خانم ها اونایی که بالاخره هم دستشون تو مالیات هم مسائل مالی هم بوده است، وقتی ازدواج کردن رو پای خودشون ایستادن، صاحب چیزی شدن قبل از ازدواج. وقتی ازدواج کردن گفتن بابا ما زن بچه داریم باید فکر بکنیم، سعی کردن جمع کنن، سعی کردن خیلی از خرجاشون نداشته باشن، خیلی از آماده شداشون نداشته باشن، فکر تامیناتیشون باشن. یعنی موانع رشد اقتصادی با ازدواج چی میشه؟ برداشته میشه. انسان سعی میکنه در مسیر تکامل قرار بگیره، در مسیر تعالی قرار بگیره و رشد اقتصادی پیدا کنه. یعنی یغنهم الله من فضله، خدا موانع رو برمی‌دارد، روحیه‌ای میده که انسان‌ها در این جهت دو و سوم نه واقعا هم منهای این مسائل و تحلیل های مادیش واقعا خداوند کمک میکنه، واقعا دست محبت خدا پشت سره و به دنبال این، چون شما در مسیر تقوا حرکت کردید، بعد میشه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، چون کار تقواست، لذا خداوند رزق رو محبت میکنه و عنایت میکنه. خب این آیه رو گفت ذات باری. بعد من این جمله رو اضافه کنم، حیفم بیاد اینو نگم. در ادامه آیه سوم میگد ولی یستعف فی الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، اما اون کسانی که هیچ امکان ازدواج براشون نیست. ولی یستعف، خب اینایی که امکان ازدواج ندارن برن گناه کنن؟ اینایی که ازدواج ندارن دیگه مشکلی ندارن؟ نه نه نه، ولی از تعفف از ماده عفاف و عفت میاد. کلمه عفعین و سه مشدد در لغت عرب عفع ای منع به معنای حفظ و منع است، دقیقا به معنای منع و حفظ. عفیف رو که میگید، عفیف یعنی کسی که منیعه، یعنی حفیظه، یعنی میتونه خودشو حفظ کنه، این میشه عفیف. ولی از تعفف اگر ازدواج نباشد عفاف راهکار است، نه غیر از این. اما ولی یستعفف باب استفعاله. وقتی میخواید میخ و از دیوار بیرون بکشید، خیلی فرو رفته تو این دیوار بتونی، چکش از این بر میزنید از اون بر میزنید، به هزار زحمت بیرون میکشید، بعد میگید استخرج تل و تدمن الحائط، استخراج کردم این میخ را از دیوار. وقتی 4000 متر میرید زیر زمین با اون سرمایه های کلان نفت رو بیرون میکشید، بعد میگن چکار کردن؟ استخراج کردن. باب استفعال برای کارهایی است که همراه با مشقت و زحمت هست. ولی از تعفف این کار ساده ای نیست البته، اما راه همین است. باید استعفاف باشه، باید عفت باشه، برای دشوار است. الذين لا يجرون، حتی اگر این باشه، حتی یغنیهم الله من فضله، خداوند رو میگشاید و به زودی اسباب رو فراهم میکنه. اگر نباشه مشکلات افسوده میشه، بیشتر میشه. میخوام این رو استفاده کنم که خداوندی که این دستور رو داد، اون حکم رو فرمود، اما در این حال این طور نیست. این توجیه غلط شیطانی است تو ذهن ماگاه که میگیم خب اگر نتونه ازدواج کنه پس مثلا آب جوون است و جاهل است و نمیدانه این چنین و فلان چیزهای اینطوری میسازیم تو ذهن. نه، اگر امکان پاکدامنی در عدم حضور ازدواج نمیبود، اگر این کار ممکن نبود، خدا دستور میداد؟ میشد تکلیف مالایتاق، و خداوند تکلیف مالایتاق به هیچ کسی. پس این شدنیه، یعنی انسان این توان رو دارد که به زیبایی پاکدامن و پاکجامه باشد تا اون که خداوند فضل خودش رو متوجه انسان کنه. به این دایی میشد تکلیف بی خود عبث، و خداوند تکلیف عبث به بندگانش نمی کند. ولی از فعف فلزین الان نجدونه نکاح.